بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 7 بامداد. سلام و صبح بخیر. من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت در مجله بامدادی امروز با همکارانم شما را در جریان رویدادها و آخرین گزارش های ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز پنجشنبه ششم مهر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 28 سپتامبر 2006 میلادی است. در مجله بامدادی امروز گزارش های متنوعی همکارانم برای شما تهیه کردند، اما پیش از همه ابتدا از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید از بهمن باستانی.
با سلام، خبرهای این مجله بامدادی را از خبری در پیوند با عراق آغاز میکنیم. در جریان حمله نیروهای آمریکایی به شهر بعقوبه در عراق 8 تن کشته شدند. 4 تن از کشته شدگان مظنون به دست داشتن در عملیات تروریستی بوده و 4 تن دیگر غیر نظامی بودند. نیروهای عراقی هم اعلام کردند یکی از سران گروه‌های ستیزجو را بازداشت کردند. این شخص به گفته ارتش عراق مسئول چند حمله به نیروهای ائتلاف بوده است. در افغانستان در درگیری روز چهارشنبه سربازان افغان در استان هلمند با شورشیان 27 شورشی مظنون به عضویت در طالبان کشته شدند. درگیری های روز چهارشنبه چند ساعتی پیش از برگزاری ضیافت شام رئیس جمهوری آمریکا با حامد کرزی و پرویز مشرف رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان در شهر واشنگتن روی داد. مرد مسلحی که در دبیرستانی در شهر بیلی در آمریکا 6 دختر دانش آموز را به گروگان گرفته بود، پیش از خودکشی یکی از گروگانهایش را به سختی مجروح کرد. به گفته پلیس این مرد مسلح که 4 تن از گروگانهایش را در طول چند ساعت گروگانگیری آزاد کرده بود، هنگامی که ماموران برای نجات دو گروگان دیگر وارد مدرسه شدند، به طرف یکی از گروگانهایش شلیک کرد و سپس خود را کشت. هنوز از دلایل این گروگانگیری و خواستهای احتمالی گروگانگیر گزارشی دریافت نشده است. فرماندار واتیکان در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت پاپ به خاطر سوء برداشت از سخنانش درباره اسلام اندوهناک است. جیوانی لاخولو فرماندار واتیکان که در برابر نمایندگان 192 کشور عضو سازمان ملل روز گذشته در نیویورک سخن می گفت، اظهار داشت قصد پاپ از گفتن آن سخنان تأکید بر این بود که دین با خشونت دمساز نیست، بلکه با خرد ورزی هماهنگ است. در پی سخنان پاپ در سه‌شنبه دو هفته پیش درباره اسلام، تظاهرات خشمگینانه گروه‌های از مسلمانان در کشورهای گوناگون برگزار شد. پاپ در نقل قولی از یک امپراتور قرن 14 روم اسلام را دین خشونت توصیف کرده بود. و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و سرپرست هیئت گفتگو کننده در برنامه اتمی ایران روز چهارشنبه در برلین با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره پیشنهاد گروه 5 به اضافه 1 گفتگو کرد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان میگوید هدف گفتگوها تلاش برای یافتن راه حل سیاسی در زمینه بحران هسته‌ای ایران است. گفتگوی لاریجانی سولانا امروز ادامه می‌یابد.
با سپاس از بهمن باستانی. و اما ببینیم که در مجله بامدادی امروز چه ها داریم. دور جدید گفتگوهای خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی نماینده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای در برلین آغاز شد و قرار است امروز نیز ادامه یابد. آیا این دو مذاکره کننده برای بن‌بست هسته‌ای ایران راه حلی پیدا خواهند کرد؟ محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از سوی دیگر میگوید ملت ایران ذره‌ای از حق خود درباره غنی‌سازی اورانیوم کوتاه نخواهد آمد. در ایران ماجرای گزارش تحقیق از وزارت ارشاد دولت محمد خاتمی همچنان در صدر توجه روزنامه‌ها قرار دارد. نگاهی داریم به روزنامه‌های امروز ایران و خبرهایی در این زمینه. گفتار اقتصادی امروز مربوط است به آشفتگی در نظام بانکی ایران و بهره‌های بانکی. به همراه گزارش‌های از دنیای ورزش و گزارش‌های متنوع دیگری در مجله بامدادی امروز. سرانجام پس از دو هفته تأخیر دور جدید گفتگوهای خاویر سالانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی نماینده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای با اتحادیه اروپا آغاز شد. گفته می شود تعیین تاریخ از سرگیری مذاکرات رسمی و تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران مهمترین موضوعهای مورد بحث در دیدار نمایندگان اتحادیه اروپا و ایران باشد. جمشید زند گزارشی دارد در همین زمینه که می شنویم.
دور جدید گفتگوهای نمایندگان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی بعد از ظهر چهارشنبه در برلین آغاز شد. هاویار سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از 5 ساعت مذاکرات فشرده ادامه گفتگوها را به روز پنجشنبه موکول کردند. یکی از دیپلمات‌های اروپایی مهمترین مسائل مورد بحث را چگونگی از سرگیری مذاکرات رسمی و تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم در ایران ذکر کرده است. هاویار سولانا پس از هفته‌ها تلاش و مذاکره با علی لاریجانی توانست شماری از مسائل حساس مورد اختلاف را روشن نماید. به گفته یکی از دیپلمات‌های آشنا به مذاکرات، اکنون طرفین باید بر سر دو موضوع مهم به توافق برسند. نخستین مسئله تایید توقف فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. به گفته این دیپلمات غربی، در صورتی که ایران فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد، بدون تایید آن نمی‌توان مذاکرات رسمی را آغاز کرد. مسئله دوم، زمانبندی تعلیق و آغاز گفتگوهای رسمی است. نماینده اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد جدول زمانی مشخصی برای تعلیق روند غنی‌سازی و چگونگی آن ارائه دهد. در این حال تاریخ آغاز مذاکرات رسمی هم با توجه به این جدول زمانی تعیین خواهد شد. این دو مسئله حساس موضوع گفتگوهای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نمایندگان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا در پاریس بود. در این گفتگوها رابرت کوپر، یکی از مشاوران ارشد آقای سولانا و جواد وعیدی، معاون شورای عالی امنیت ملی شرکت کردند. دولت آمریکا هم با ادامه گفتگوها موافقت کرده ولی گفته است مذاکرات نباید طولانی شود. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا ساعتی پیش از آغاز مذاکرات برلین در گفتگوی تلفنی با هاویار سولانا بر این موضع آمریکا تأکید کرد. وی به خبرنگاران گفت در صورتی که گفتگوها با مقامات ایرانی به تعلیق کامل و قابل تایید فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم منجر شود میتوان مذاکرات را ادامه داد. به گفته تحلیلگران در صورتی که گفتگوهای هاویار سولانا و علی لاریجانی به تعیین جدول زمانی برای آغاز مذاکرات و تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم منجر شود، طرفین باید بر سر نقش آمریکا در مذاکرات رسمی به توافق برسند. آمریکا اعلام کرده که حاضر است با نمایندگان ایران، اتحادیه اروپا، چین و روسیه بر سر میز مذاکره بنشیند. اما دولت ایران تاکنون به طور شفاف و روشن نظر خود را درباره شرکت آمریکا در مذاکرات رسمی اعلام نکرده است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اعلام داشت اصرار فراوان آمریکا و غرب برای پذیرش تعلیق غنی‌سازی اورانیوم ایران حتی به صورت کوتاه مدت برای استفاده تبلیغاتی آنهاست. وی گفت ملت ایران ذره ای از حق خود درباره غنی‌سازی اورانیوم کوتاه نخواهد آمد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در همایش پیشکسوتان جهاد و شهادت اعلام کرد دشمنان مخالف توسعه و پیشرفت ملت ایران هستند و مخالفت با دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای را بهانه غربی‌ها و آمریکا برای جلوگیری از موفقیت ایران دانست. وی افزود آنها تعلیق 3 ماهه را مطرح می کنند و حتی می گویند به ظاهر تعلیق را بپذیرید تا مذاکرات را ادامه دهیم. رئیس جمهوری اسلامی گفت غرب می‌خواهد از این موضوع استفاده تبلیغاتی کند و به دنیا بگوید که ایران را مجبور به پذیرش تعلیق غنی‌سازی اورانیوم کرد، اما ملت ایران ذره‌ای از حق خود کوتاه نخواهد آمد. در همین حال علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی و خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اروپا در برلین گرم مذاکره هستند تا راه حلی برای خروج از بنبست مسئله هسته‌ای ایران بیابند. شش قدرت جهانی یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان بسته از مشبقه‌ها را به جمهوری اسلامی پیشنهاد کردند تا روند فراوری و غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف سازد. محمود احمدی نژاد روز گذشته با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای که از حدود 2 سال قبل بین ایران و کشورهای غربی برگزار می‌شود، گفت دولت‌های غربی از همان ابتدا خواستار تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران بودند، اما وقتی با مخالفت جمهوری اسلامی روبرو شدند، جنگ روانی راه انداختند و تهدید به حمله نظامی کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای تا پایان ماه اوت یعنی 4 هفته پیش به ایران مهلت داده بود که روند فراوری و غنی‌سازی اورانیوم خود را به حالت تعلیق درآورد، اما جمهوری اسلامی به این ضرب العجل بی‌توجهی کرد. در قطعنامه شورای امنیت اشاره شده است در صورت عدم تعلیق احتمالاً تحریم یا مجازات‌های بر ضد جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد. آقای احمدی نژاد روز گذشته تهدید به تحریم ایران از سوی آمریکا و غرب را سوء استفاده این کشورها از ابزارهای بین المللی دانست و گفت این چند کشور از نظام پولی و مالی دنیا و نهادهایی چون سازمان ملل به عنوان ابزار سلطه استفاده می کنند. دولت‌های غربی جمهوری اسلامی را متهم کردند که در پشت فعالیت‌های هسته‌ای خود قصد دستیابی به سلاح اتمی را دارد، اما مقامات ایران همواره این موضوع را تکذیب کرده و میگویند در نظر دارند از انرژی هسته‌ای برای تولید برق استفاده کنند.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:12:20 است. مجلس شورای اسلامی نگران گرانی روزافزون در کشور است. اینک کیان معنوی روزنامه‌های صبح امروز را برای من ورق می‌زند و از گرانی می‌گوید و سایر مطالب مورد توجه روزنامه‌های ایران.
از میان مطبوعات
ماجرای گزارش تحقیق و تفحص از وزارت ارشاد دولت خاتمی همچنان در صدر توجه روزنامه‌ها قرار دارد. روزنامه سرمایه در همین رابطه از قول رئیس مجلس نوشته که باید میان 2 دوره مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمان آقای خاتمی تفاوت قائل شویم. به نوشته این روزنامه حداد عادل گفته که در دوره نخست ریاست جمهوری خاتمی هجوم حساب شده ای از طریق فیلم های سینمایی، نشر کتاب و مطبوعات بر علیه نظام و انقلاب وجود داشته است که با ابراز نگرانی رهبر جمهوری اسلامی منجر به تغییر وزیر ارشاد شده بود. روزنامه رسالت در همین باره اظهارات رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت ارشاد دولت گذشته را منتشر کرده و به نقل از او پیشنهاد کرده تا در جلسه غیر علنی و بدون حضور نمایندگان زن واقعیت‌های مورد ادعا را بیان کند. روزنامه کارگزاران عنوان نخست خود را به نگرانی از گرانی اختصاص داده و نوشته که مجلس نیز نگران گرانی روزافزون در کشور است. این روزنامه همچنین در سرمقاله امروز خود با اشاره به ابراز نگرانی رئیس مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی برخی از احزاب و جمعیت‌های سیاسی که در طیف دولت قرار دارند از گرانی و انتقاد آنها از دولت این پرسش را مطرح کرده که آیا تجربه 1 سال گذشته برای کنار گذاشتن سیاست‌های کنترل قیمت‌ها کافی نیست؟ کارگزاران با اشاره به ده‌ها وعده و شعار دولت درباره رفع گرانی و شعارهای دهان پرکن دولت را عامل ایجاد حساسیت نزد مصرف کنندگان و ایجاد التهاب در بازار معرفی کرده است. روزنامه صاحب قلم خبر داده که کویت واردات انواع ماهی از ایران و پاکستان را ممنوع اعلام کرده است. به نوشته این روزنامه یک آزمایشگاه کویتی در نتایج آزمایشات خود ماهی‌های ایرانی و پاکستانی را حاوی باکتری‌های مشکوک به بیماری وبا دانسته است. روزنامه کیهان در شماره امروز نوشتاری کوتاه از رامین جهانبگلو تحت عنوان روشنفکران امپراتوری آمریکا و مسئولیت‌ها را منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه، رامین جهانبگلو در این یادداشت با انتقاد از روشنفکران غربی آنها را متهم کرده که به واسطه دخالت دادن نژادپرستی و سوء نیت ملی‌گرایی اسلام را پرورش دهنده تروریسم معرفی می‌کنند. این روزنامه از قول جهانبگلو نوشته که آمریکا با خوراک فکری روشنفکران خود می‌کشد سلطه نظامی را تحت نام دموکراسی سازی مشروعیت بخشد. به نوشته کیهان، جهانبگلو این یادداشت را در سایت شخصی خود منتشر کرده است. رامین جهانبگلو به دنبال 4 ماه بازداشت و آزادی به قید وثیقه در 1 ماه پیش و انجام مصاحبه‌ای به ظاهر داوطلبانه با خبرگزاری ایسنا تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. روزنامه جمهوری اسلامی از ورود 788 نفر در ایران به مرحله بیماری ایدز خبر داده است. به نوشته این روزنامه، آمارهای رسمی نشان می‌دهد 13357 نفر در ایران آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی هستند و از این تعداد 788 نفر وارد مرحله بیماری ایدز شدند. روزنامه همبستگی از متهم شدن یک امام جمعه به دریافت حقوق ماهیانه از کشورهای خارجی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان ادعا کرده که امام جمعه اروندکنار ماهانه حدود 1,000,000 تومان حقوق از مستشاران برخی از دولت‌های خارجی در ایران دریافت می‌کرده است. موسوی جزائری گفته که در حال حاضر این امام جمعه در زندان به سر می‌برد. و در آخر روزنامه جامع جمع نوشته، خانوارهای کم درآمد کشور برای خانه‌دار شدن 1 قرن باید صبر کنند.
کیان معنوی روزنامه‌های صبح امروز ایران را برای من ورق می‌زد.
با گذشت 1 سال از پخش برنامه‌های خارج از دستور، این برنامه همچنان در دستور است.
در همین حرکت هم به طور قطع شکست می‌خورند.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر و هر جمعه ساعت 12 ظهر، خارج از دستور شما را با اندیشه مزین به لبخند به دنیای سیاست می‌برد. پنجشنبه‌ها ساعت 5 بعد از ظهر و جمعه ها ساعت 12 ظهر.
ان شاءالله عزیز و موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ساعت 7:17:15 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. آشفتگی در نظام بانکی ایران و بهره‌های بانکی موضوع گفتار اقتصادی امروز است از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
قانون معروف به منطقی کردن سود تسهیلات بانکی که خرداد ماه گذشته از تصویب شورای نگهبان گذشت، همان گونه که پیش بینی میشد، آشفتگی در نظام بانکداری ایران را شدت بخشیده و انتقادهای شدیدی را حتی در کانونهای وابسته به مراجع اصلی قدرت در جمهوری اسلامی از جمله بنیاد مستضعفان برانگیخته است. سخن بر سر کاهش مصنوعی نرخ بهره است که در ایران به دلایل شرعی نرخ سود بانکی نامیده می شود. به رغم مخالفت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و بخش بزرگی از بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی، جناح معروف به اصولگرای مجلس دست در دست دولت نهم نرخ بهره را کاهش داد، با این استدلال که چنین ابتکاری سرمایه گذاری را رونق می بخشد و فرصتهای تازه شغلی به وجود می آورد. بدین سان در ایران تنها بر پایه اراده سیاسی نرخ بهره پایین آورده شد پیش از آن که تورم مهار شود. پیامد محتوم این ابتکار سرگردان شدن بانک‌های نوپای خصوصی و افزایش قابل ملاحظه متقاضیان تسهیلات بانکی است. ابراهیم شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی، چند روز پیش گفت با توجه به کاهش نرخ سود بانکی به 14%، تقاضا برای دریافت تسهیلات به چند برابر میزان امکانات بانک‌ها افزایش یافته است. از سوی دیگر به دلیل کاهش دستوری نرخ بهره، بانک‌ها به ناچار سودی را که به سپرده‌گذاران تعلق می‌گیرد تنزل داده و در نتیجه تمایل به سپرده‌گذاری نیز پایین آمده است. در این شرایط مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد مستضعفان نیز از تکانهایی که کاهش دستوری نرخ سود بر مجموعه نظام بانکی ایران وارد آورده در امان نمانده است. محمد فروزنده، رئیس این بنیاد، دیروز ابراز امیدواری کرد چالش حاصل از این تصمیم از راه کارشناسی رفع شود. او از هیئت مدیره مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد مستضعفان خواست این دوره را تحمل کنند تا به گفته او طوفان برخواسته از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی پشت سر گذاشته شود. یادآوری می‌کنیم که به رغم کاهش دستوری نرخ سود بانکی، اقتصاد ایران همچنان یکی از سخت‌ترین دوره‌های رکود دو دهه گذشته را از سر می‌گذراند.
نرخ خرید ارزهای متداول به این شرح است: دلار آمریکا 9216 تومان، یورو 11689 تومان و پوند انگلیس 17458 تومان. نرخ خرید سکه در بازار آزاد تهران عبارت است از: یک سکه بهار آزادی طرح جدید 131 هزار تومان و یک سکه بهار آزادی طرح قدیم 155500 تومان. نرخ فروش طلا در بازار آزاد تهران از این قرار است: یک مثقال طلای 18 عیار 61440 تومان و یک گرم طلای 18 عیار 13330 تومان.
مجله مخصوص زنان از رادیو فردا.
زنان و جامعه،
هر شنبه ها 6 بعد از ظهر، دوشنبه ها 6 بامداد.
زنان و جامعه،
فقط از رادیو فردا.
بحث بر سر فوتبال ایران و هشدار فیفا به مسئولان ورزش فوتبال دارد خیلی جدی می شود. حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا با تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در گوانگجو واقع در چین، ایران به نخستین مدال طلای خود دست یافت. مراد محمدی کشتیگیر وزن 60 کیلوگرم ایران در کشتی فینال پس از غلبه بر مایک زادیک از ایالات متحده آمریکا بر سکوی اول ایستاد. کشتیگیر آمریکایی دوم شد و کشتیگیران روسیه و ژاپن مشترکاً سوم شدند. کشتیگیر دیگر ایران تقی داداشی در وزن 55 کیلوگرم در دور سوم مسابقات پس از شکست در مقابل ساموئل هنسون از ایالات متحده آمریکا از دور مسابقات کنار رفت و نهم شد. 8 مسابقه باقی مانده از هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دیشب در 8 شهر این قاره برگزار شد. شب گذشته شب دیدیر دروگبا بازیکن اهل ساحل آج تیم چلسی انگلیس بود که در صوفیه پایتخت بلغارستان با 3 گل که درون دروازه لفسکی بلغارستان کاشت ستاره لیگ قهرمانان شد. چلسی با پیروزی 3-1 3 امتیاز حساس خارج از خانه کسب کرد تا 6 امتیازی شود در گروه آ. دیدار وردر برمن و بارسلون در شهر برمن آلمان 2 گل به همراه داشت. هر 2 گل را بارسلون زد، یکی به خود یکی به وردر برمن. نتیجه 1-1 مساوی. یک مساوی با ارزش برای بارسلون قهرمان اروپا که با 4 امتیاز بعد از چلسی قرار گرفت. یکی از پیروزی‌های جالب دیشب در گروه ب بود، برد 2-0 بایر مونیخ در میلان در مقابل تیم 10 نفره انتر میلان. بایر مونیخ 1 گل پیش از اخراج دقیقه 85 گروسو بازیکن ایتالیایی زد و 1 گل هم بعد از اخراج او. علی کریمی از روی نیمکت ذخیره‌ها تماشاگر بازی بایر مونیخ بود. در مسکو اسپورتینگ پرتغال با اسپارتاک مسکو 1-1 مساوی کرد و در نتیجه با 4 امتیاز بعد از بایر مونیخ 6 امتیازی قرار گرفت. در گروه سه لیورپول در انگلیس 3-2 گالاتاسرای ترکیه را شکست داد و پی اس وی اینتوبن هلند در بوردو فرانسه تیم بوردو را با 1 گل مغلوب کرد. لیورپول و اینتوبن در حال حاضر 4 امتیازی اند. و در گروه د یا گروه 4 در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا، تیم شاختر از اوکراین در زمین خود با تیم اولمپیاکوس یونان 2-2 مساوی کرد و والنسیای اسپانیا هم 1 پیروزی خانگی کسب کرد در مقابل تیم آیس روم 2-1. والنسیا 6 امتیاز دارد و روم 3 امتیاز. و سرانجام در ایران امشب هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با 6 مسابقه که در ساعت 8 شب آغاز خواهد شد دنبال می شود. در تهران در ورزشگاه آزادی استقلال اهواز با پرسپولیس و سباباتی در ورزشگاه درخشان با تیم پاس روبرو می شود. راه‌آهن هم در ورزشگاه اکباتان با پیکان پیکار خواهد داشت. زوباهن در اصفهان میزبان برق شیراز است و سایپا در انزلی خواهد بود برای دیدار با ملوان. سپاهان و ابو مسلم هم در مشهد به مسافه یکدیگر خواهند رفت.
خبرهای دنیای ورزش را میشنیدیم از حبیب روشنزاده.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-42-21-12-41-13.
برنامه صدای شما هر دوشنبه ساعت 4 بعد از ظهر، تکرار برنامه ساعت 5 بامداد هر پنجشنبه.
سازمان هواشناسی کشور وضع هوای امروز ایران را به این شرح پیش بینی کرده است. آسمان سواحل دریای خزر و استان اردبیل نیمه ابری در برخی نقاط همراه با بارش و وزش باد. آسمان استان‌های آذربایجان شرقی و غربی کمی تا قسمت ابری در بعد از ظهر با رشد ابر و وزش باد. آسمان استان‌های سمنان و خراسان شمالی قسمتی ابری در برخی نقاط ابری همراه با وزش باد و رگبار پراکنده. آسمان استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان کمی ابری در برخی نقاط با رشد ابر، وزش باد و همراه با غبار در مناطق ساحلی با مه رقیق صبحگاهی. آسمان شمال استان هرمزگان و جنوب استان کرمان کمی تا قسمتی ابری در بعد از ظهر با رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده. آسمان استان‌های بوشهر، خوزستان و جزایر تنب بزرگ و کوچک، قشم، کیش، سیری، ابو موسا و لاوان کمی تا قسمتی ابری در برخی نقاط همراه با مه صبحگاهی و غبارآلود. آسمان استان تهران کمی ابری با وزش باد گاهی با افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده. آسمان سایر نقاط کشور صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می شود. بیشینه و کمینه دمای هوای امروز تهران به ترتیب به 26 و 15 درجه خواهد رسید. ساعت 7:28:15 است. به رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا از شما دعوت میکنم به چند خبر توجه فرمایید. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در واکنش به اقدام مدیر یک اپرا در برلین تأکید کرد کسی حق ندارد دست به خودسانسوری بزند. مدیر اپرا گفته است با توجه به نگرانی از واکنش اسلامگرایان در نظر دارد از بروی صحنه آوردن اپرای ایدومنئو اثر موتزارت خودداری کند. در صحنه از اپرا سرهای بریده عیسی، بودا و محمد نشان داده می شود. صدر اعظم آلمان می گوید باید کاملا مواظب باشیم به خاطر هراس از واکنش افراطی ها هرچه بیشتر از اصول دور نشویم. خودسانسوری به خاطر ترس قابل تحمل نیست. و در خبری دیگر، یک گروه 5 نفره پزشکان فرانسوی در جریان یک پرواز و در حین سقوط آزاد یک قده را از بازوی بیماری خارج کردند و پس از انجام عمل در فرودگاهی در جنوب فرانسه فرود آمدند. عمل جراحی تنها 10 دقیقه به طول انجامید. این نخستین باری است که در شرایط بی‌وزنی عمل جراحی بر روی انسان انجام می شود. و در اینجا به پایان مجله بامدادی امروز رسیده ایم. برایتان روز خوبی رو آرزو دارم. برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به نشانی www.radiofarda.com مراجعه کنید. از همراهی شما با مجله بامدادی سپاسگزارم. روز و روزگارتان خوش.